که شما دوستان عزیز اگر علاقمند هستید با ما تماس بگیرید، از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 301055 با ما در ارتباط باشید.
کتاب خوان
به نام خدا. به کتاب خوان خوش آمدی.
کافه اینستاگرام پنجاه داستان درام از آدم های معمولی در شرایط خاص، نوشته ی دکتر بهروز محمودی بختیاری. تهیه کننده مهدی شیبانی زاده.
شنوندگان عزیز کافه اینستاگرام، درود بر شما. بهروز محمودی بختیاری هستم. مجموعه صوتی که میشنوید شامل 50 داستانک کوتاه من است که در طول یک سال از خرداد 1397 تا خرداد 1398 در فضای مجازی نوشتم و به همین دلیل نام آنها را داستانگرام گذاشتم. از همان شروع کار بسیاری از دوستان مهربانم مرا به نوشتن بیشتر ترغیب کردند و پس از چندی توصیه به انتشار مجموعه آنها فرمودند. باورم نمی شد که این تجربیات نخستین شایستگی عرضه و نشر داشته باشد، ولی به مهر و تجربه و شایستگی عزیزانم دلگرم و مطمئن شدم و 50 داستانک اول را در این کتاب صوتی خدمتتان پیشکش می کنم. کاملا هوشیارم که در این مسیر تازه کارم و به همین دلیل جنس نوشته هایم یک دست نیست. همچنین می دانم که نوشته هایم در حوزه داستانک های ژورنالیستی قرار می گیرند و به دلیل کوتاه بودنشان قصد و فرصت رفتن به عمق معانی را نداشتند. مطابق قرائن در این مجموعه 3 سطح داستان وجود دارند. داستان هایی که ریشه در خاطراتم دارند و کم و بیش خودم در آنها نقشی محوری داشتم، داستان هایی با فضای مردمی متفاوت و ساکن دهک های پایین تر از ما، و در نهایت داستان‌هایی درباره آدم‌های معمولی در جامعه‌ای نیمه مدرن و پرفشار. امیدوارم این سطوح متفاوت باعث آزار ذهن مهربان شنوندگان این مجموعه نشود. همچنین می‌دانم که برخی از متون این مجموعه بیشتر به طرح و تم می‌مانند تا داستان. اعتراف می‌کنم که شخصاً موقعیت را بیشتر دوست دارم تا روایت و تعلیق. به همین دلیل عاشق چرند و پرند ده خدا هستم و هنوز از خواندن داستان‌های عدل، یحیی و قالپاق دوز چوبک به وجد می‌آیم و این وجد را مدیون حس خلاقیتی هستم که چنین نویسندگانی در ذهن من خواننده ایجاد کردند. دوست داشتم که در حد مقدوراتم به آن تجربه ها نزدیک شوم و این شمایید که در مورد توفیق احتمالی هم قضاوت خواهید کرد. پیشاپیش از تمامی شما متشکرم. در پایان سپاس و درود بسیار دارم خدمت تمام عزیزانی که نوشته هایم را خواندند، نظر دادند و در دانشگاهی به وسعت فضای مجازی به من آموختند. عزیزانم دکتر جمشید ملکپور، دکتر امید طبیب‌زاده، دکتر حمیدرضا شعیری، دکتر آزاده گنجه، دکتر معصومه مهرابی، خانم مریم حسینیان، آقای فرهاد تفرشی و خانم نرگس فرشته حکمت که یک بار دیگر مجموعه حاضر را مطالعه فرمودند و لغزش‌های آن را یادآوری کردند. از مدیریت ارجمند نشر خاموش هم ممنونم که با سرعت و دقت و ظرافت کار را منتشر کردند. همچنین سپاسگزارم از مدیریت مجموعه چند رسانه‌ای رادیو ایران صدا که پیشنهاد دادند تا این کتاب در قالبی گویا تولید شود تا بر وسعت مخاطبان آن افزوده شود. اگر این اثر مقبول طبع مخاطبانش قرار گرفت، این راه را به امید خدا ادامه خواهم داد. برخلاف جمله رایج موجود در فضاهای مجازی، استدعا می کنم که نوشته هایم را قضاوت کنید. متشکرم. درود بر شما. لوکیشن. باز هم مرتضی دیر کرده است. همیشه همینطور است. مهندس میلیاردر هستی؟ باش، تو برای ما همان رفیق دوران دبیرستانی. بالاخره می آید با یک دختر خانم جوان زیبا. دخترک که دارد آماده می شود، شیطنت کیوان گل می کند. لپ مرتضی را می کشد و آهسته می گوید: چطوری موری؟ ببینم تجهیز جدید دکتره؟ نه بابا، تجویز چیه؟ دختر خوندمه.
اه جونه من، پسر خونده نمیخوای مهندس؟ خوبشو داریم ها؟
همه میخندیم. دختر خانده مرتضی هم به ما ملحق میشند. سر شام روی موبایل مرتضی لاینقطع پیامک می آید. کلافه اش کرد. عیاله، میپرسه کجایی؟ چه فرقی میکنه؟ اصلا فرض که رو به قبله ای. اون پامیش از کانادا میاد. بابا، تفلکی بالا سر بچه هاست، به خاطر اونا رفته. هر روز مثل گربه این بچه ها رو به دندون میگیره و میبره مدرسه و جیم و کوفت و زرمار. حالا چی میخواد؟ هیچی، میگه لوکیشن بفرست ببینم کجایی. عجب گیری افتاد. بلند می شود و میز شام را ترک می کند. با رفتن او داریوش آنچنان می زند زیر خنده که کلی غذایی توی دهانش بیرون می ریزد و صدای همه را در می آورد. داریوش دهانش را سریع پاک می کند و داد می زند: موری، چطور عیالت هم یه لوکیشن بفرسته ببینی امروز بچه ها رو اون کجا به دندون کشیده؟ نیم ساعتی است که مرتضی روی بالکن ایستاده و نمی آید. شام من یخ کرد. در روزگار دانش آموزی یک تاکسی تقریبا هر روز مرا از مجیدیه جنوبی به خانه من در مجیدیه شمالی می رساند. صاحبش عاشقش بود. خدا می داند که چقدر با آن ور می رفت. سوار که می شدی کارت پستال های گل و بوته بود که پشت لایه پلاستیکی داخل در ماشین را تزیین کرده بود. انواع آرم تیم های فوتبال به داشبورد چسبیده بود. از آینه هم هر چیزی که تصور کنی آویزان بود، از عکس فرزند راننده گرفته تا دعای سفر. پول خورد راننده در کاسه زیر صندلیش بود و اسکناس ها را هم لوله کرده بود و در شبکه های بخاری ماشین فرو کرده بود. دو مسافر جلو می چپیدند و سه تا هم عقب. گاهی هم یکی کنار دست راننده بود و در ماشین هم نیمه باز. می رفتیم. فرهنگ شفاهی این تاکسی هم جالب بود. اگر بحث سیاسی و اجتماعی در کار نبود، حتما می توانستی موسیقی هایی بشنوی که محال بود جای دیگری بشنوی. باور کنید من در همین مکان محترم با اسامی داوود مقامی، جواد یساری و سوسن آشنا شدم. من آخر خط پیاده می شدم و زیاد پیش می آمد که تنها مسافر تاکسی من باشم. دیگر کم کم رفیق شده بودیم. روزی گفت: دیگه آهنگ روز گوش می دم. آدم باید با زمونه بره جلو. فقط ببین چی خونده، حتی واسه اشوال و دواخوری هم میگه ایشالله. ایول ایول. نوار را در ضبط قرازه ماشین چپاند. تا مقصد من گوش دادم و او حال کرد و با خواننده خواند: یه روزی پر میزنم ایشالله، خونت و در میزنم ایشالله، باز با تو هستم تو شبای مهتاب، باز با تو ساغر میزنم ایشالله. تقویت رشته های دوستی. چند وقت پیش دیگر تصمیم گرفتم که به دل اطرافیانم راه بیایم و هرچه گفتن تایید کنم و دست از این وتو کردن های بیمورد بردارم. نفر اول یکی از همکاران است که دارد به طرفم می آید. به خودم یادآوری می کنم که هرچی گفت تایید کن. این کار دوستی ها رو تقویت می کنه. آماده هم.
آقا سلام، شنیدم میخوای فردا رفقا رو دعوت کنی شام بیرون.
بله با اجازه.
کیا هستن؟
خیلی شلوغ نیست، نادر و کیوان و داریوش و مرتضی و اردلان.
آها بامدادم هست.
دیگه کی؟ دیگه ایشکی
مام کش دیگه، مام هویج.
شما؟
باشه شما هم کش، شما هم هویج.
جا خورده است، سکوتی برقرار میشود. رفیق ما به فکر می رود. سابقه زیادی در فکر کردن نداشته، پس طول می کشد تا بگوید
معرفتم معرفت سگ.
معرفتم معرفت سگ دیگه چی؟ طفلکی گرخیده است، با من و من می گوید
هیچی، چیزی نمونه.
آدم بهتر خفشه.
جدی؟ پس لطفاً. با عصبانیت می رود. صبر نمی کند که این نظرش را هم در چارچوب تقویت رشته های دوستی تایید کنم.
چهار، تب شبانه.
لبهایم به هم چسبیده اند و دهانم تلخ است. تشنه ام و زبانم جوابگوی خشکی لبهایم نیست. بیشتر از تشنگی خسته و بیجانم و قوتی برای رساندن خودم تا شیر آب ندارم. چندین بار لیوان خالی کنار دستم را به دهان بردم و ناامید شدم. احساس کسی را دارم که با نهایت فشار و درد بالا آورده باشد. حسش برای ما شناست. از آن شب هاست که پتو مثل سنگ لحد بر سینه هم فشار می دهد. با تکان دادن پا پتو را از روی پنجه هایم کنار می زنم. فشار قبر اندکی کم می شود. از دور صدای اذان صبح می آید. هوا هنوز تاریک است. پشه‌ای که در میان این همه موجود فقط من را برای خوناشامی برگزیده، از اول شب با پشتکار ستایش‌آوری بالای سرم می‌گردد. نمی‌فهمد که خون من پر از درد است و خوردن ندارد. نمی‌داند که خون خوردن بخشی از برنامه غذایی نیمی از ما شده. شاید هم فقط می‌خواهد به قول آن هایکوی ژاپنی هم خونم شود، بیان که خیشم باشد. چیزی به یادم نمی‌آید. نه دستاوردی، نه موفقیتی، نه حتی شکستی. یعنی پرواز این خونخوار کوچک هیچ معنایی ندارد؟ چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی. بقیهش چه بود؟ مهم نیست، ربطی هم ندارد. صدایش نزدیک میشود، قطع میشود. سرم را کج میکنم. دوباره صدایش میآید. احتمالاً بالای پیشانی هم نشسته بود. باز هم صدایش میآید. صدایش می چرخد و روی گونه‌ام فرود می آید. همه توانم را جمع می کنم. آنچنان سیلی محکمی به خودم می زنم که ناخودآگاه اشکم به گرمی جاری می شود و در گونه های نتراشیده ام گم می شود. کشتمش. دست می کشم تا مطمئن شوم بی خود کتک نخوردم. آنچه از او مانده را گلوله می کنم و با تلنگری پرت می کنم. مثل بچه ها و تفریحشان با دمابشان. سرگیجه دارم. از آن سرگیجه ها که دیوار روبرویی جلوی چشمت مثل گهواره تکان می خورد. دهانم خشک است. هیچ خاطره خوشی به ذهنم نمی آید تا به بهانه‌اش خودم را به خواب بزنم و چیزی ببینم. پهلو به پهلو می شوم. بالشم داغ است. پشت رویش می کنم و خونکیش به دلم می نشیند. حیف که همان خونکی هم کوتاه است. کاش بالشم اینقدر نرم نبود. دوباره تاق باز می شوم. لبهایم به هم چسبیدند و دهانم تلخ است. تشنه‌ام و زبانم جوابگوی خشکی لبهایم نیست. تب دارم. غربت. جلوی هاپت بانهوف ایستگاه مرکزی قطار قرار گذاشتیم. پشت تلفن گفت که بسیار دلتنگ است و میخواهد بعد از حدود یک سال بوی وطن را از من تازه وارد بشنود. پیشنهاد قدم زدن و گفتگو را نمیپذیرد و خواهش میکند که به باری برویم تا حل کند این مشکل در ساغر مینایی. تا مردک بارتندر بیاید و سفارشی بگیرد، رفیق ما نصف پاکت سیگارش را دود کرده است. دیگر آن چفی انداز علامت کش سابق نیست. خاکه به خاکه سیگار میکشد و برخلاف سابق مورچه بر صورت تراشیدهش بکسوات میکند. میدونید چیه؟ من اینجا خیلی معتدل شدم. از زور تنهایی مجبور شدم شب و روز از این هموطنهای دربدر و غربتی پذیرایی کنم. واسه فرار از بی کسی به خودم قبولوندم که آدمای معتاد فقط مریضن، نه چیز دیگه. اونا هم خدایی دارن، به هیچ دردی نخورن، تنهایی منو که میتونم پر کنن. بارتندر فهرست نوشیدنی‌هایش رو جلوی من هل میدهد و میرود. رفیقم میگوید من برندی دوبل میخورم، هر چی سنگین تر بهتر، گور بابای دنیا. آلمانی من تعریفی ندارد. خجالت میکشم از او ترجمه اسامی را بپرسم. مشغول جستجو در فهرست جلویم هستم که میگوید یه چیز دیگه هم اینجا یاد گرفتم. ما ایرونیا خودمون رو کشتیم با این تعارفامون. اینجا همه چی دنگیه، خیلی بهتره. بارتندر آمده و فقط به من نگاه میکنه. ظاهرا رفیق ما مشتری ثابت است و سفارشش معلوم. او هم در هپروت به افقی دوردست خیره شده و حلقه حلقه دود بیرون می‌دهد. سرم را از روی منو بلند می‌کنم و به انگلیسی دست و پا شکسته می‌گویم مینرال واتر پلیز. شب. جاده خراسان در چشم من یک خط صاف است که گاهی گویا تمامی ندارد. وقتی در اتوبوس شب می‌نشینی، کویر است و کویر و سکوت و مسافرهایی که انگار همگی برای آمادگی سفر دو سه تا لورازپام بالا انداختند که فی المجلس بخوابند و در مقصد بیدار شوند. من بیدارم و عادت به خوابیدن روی صندلی ندارم. اداهای روشنفکری مثل کتاب خواندن زیر یک نخود چراغ هم جواب نمی‌دهند. شکر خدا از آن اتوبوس‌هایی هم نیست که ویدئو داشته باشد و زورکی برای بار صدم آتو آشغال‌های فیلم فارسی مدرن را نشانت بدهد. راننده من خیلی کوتول است. سرش به زحمت از پشت صندلی دیده می‌شود. صندلی‌اش از آنهاست که زیرش فنر دارد و همین جور او را در سر جایش نوسان می‌دهد. یک دستش روی فرمان اتوبوس است و دست دیگرش که سیگار دارد روی پنجره نیمه باز است. نزدیک گنابادی. ناگهان یک بوق ممتد و یک تکان شدید همه من را هوشیار می کنند. کامیونی نوربالایش را انداخت و بوق زنان از روبروی من می گذرد. گویی با بوقش اعتراض می کند که حواست کجاست؟ جمعیت قوری می زنند، سر جایشان تکانی می خورند و دوباره خواب. ظاهرن راننده ما چورتیست و مرتباً هفت آسمان را خواب می بینند. ایستگاه قبلی که برای شام نگه داشته بود، دیدم که با شاگردش و یکی دو نفر دیگر داشتن دور یک پیکنیکی خودشان را می ساختند. یکیشان گفت محمد آقا خوبه این پیکنیکی تموم نمیشه. راننده ما گفته بود نه قربونت، این شیلنگش به عسلویه وصله. حالا آن بستهای سناتوری ماهانی کار خودشان را کردند و نوربالا و بوق روبروی ها هم باید به دادمان برسند. گفتم کنارش بنشینم و به حرف بگیرمش، بلکه زندگی ما نجات پیدا کند. رفتم کنارش نشستم. راه شب را گرفته بود و چرت مرغوبی میزد. سرش پایین بود و قسم میخورم که جاده را نمیدید. خسته نباشی اوسا. خدا قوت. خاکتم. سلامت باشی. اوسا جان کی میرسیم؟
میرسی آقا. عجله نکن. هنوز خیلی داریم. تازه گنابادیم.
شما بچه همین حوالی هستین؟
بله آقا. تمام این دهاتو گشتم. این دهات آقا جون پر از خره. یادش بخیر چه عالمی با این خرا داشتیم.
پناه بر خدا. سری بلند میشم و میروم سر جایم. مردن در تصادف اتوبوس از خیلی چیزهای دیگر بهتر است. Thank you. بختیاری یک بار مصرف. صاحب چلو کبابی سر کوچه ما عادت دارد که سفارش مشتریان را به سمت آشپزخانه فریاد بزند. ادبیات ویژه خودش را هم دارد. مثلا
یه باقالی مرغ سالن،
یعنی یک پرس باقالی پلو با مرغ که مشتریش در سالن نشسته است. یا مثلا
دو تا سوپ یه بار مصرف،
یعنی دو پرس سوپ در ظروف یک بار مصرف. امروز در هیاهوی مغازه‌اش نشسته بودم و داشتم با غذایم بازی می‌کردم و بیشتر فکر می‌کردم. به یاد آوردم که در یک واحد علمی کاربردی با مدرک من رشته ایجاد کردند ولی حق و تدریس خودم رو هم پرداخت نکردند.
یک کوبیده مخصوص سالن.
یادش بخیر. دوره کارشناسی ارشد دو دانشگاه و دوره دکترای یک دانشگاه دیگر با مدارک و تدریس من ایجاد شد. بعدش حتی احوالی هم نپرسیدم.
پس این اکبر جوجه سفارشی چی شد؟
چه مجلاتی با درجه دانشگاهی من و امثال من علمی پژوهشی شدند، ولی حتی یک بار هم به جلسه هیئت تحلیلیشان دعوتم نکردند. اسم این کارها چیست؟ بیوفایی؟ بدعهدی؟ ناسپاسی؟ بیاخلاقی؟ نمیدانم. فریاد صاحب رستوران چرتم را پاره میکنم.
یه وقتی یه بار مصرف میبره.
جلوی چشمش تار است، مثل مواقعی که چشمهایش پر از عشق می شوند. صحنه های جلوی چشمش تکان می خورند. تنها صداهایی که می شنود صدای نفسهای خودش است که بیشتر به تنفس یک بیمار مسلول می ماند و قلبی که مثل قلب گنجشک می کوبد. مثانه‌اش در حال انفجار است. می داند که آن هم خالی است و فقط دارد با قلب و ریه همدردی می کند. بدجوری تشنه شده. دهانش تلخ است و لبهایش به هم چسبیده. همینطور که میدود میبیند گیتس 15 تو فال به سمت چپ میپیچد. خروجی او 5 است و چند دقیقه است که پرواز آخرین اعلامش را کرده و برایش مهم نیست که مسافری در پرواز قبلی به تأخیر پرواز خورده و الان بی هیچ گناهی دارد پرواز دوم را هم از دست میدهد و به جای هر اقدامی فقط از بلندگوی هواپیما شنیده We apologize for the delay. و جالب این که دیلی را دیلی تلفظ می کنند. با همین دیلی دیلی کردنهایشان یقیناً پرواز بعدی هم مالیده است. تابلوی بعدی 5-9 است. از خروجی 37 تا اینجا را یک نفس دویده، پله ها را بالا و پایین کرده، با استراب پشت کهن سالان خونسرد و کندرو گیر کرده، هیچ چیز جز صدای خسخس سینه‌اش را نشنیده و به شکل وحشتناکی تشنه است. قربت از همین ثانیه های اول چه چنگ و دندانی نشان میده. گیت 5. خدای بزرگ، اینجا واقعا آخر دنیاست. پاسپورت و کارت پرواز رو روی پیشخوان میکوبن. مردم پشت در سوار اتوبوسند. در باز میشود و او هم یکی از ایستادگان در اتوبوس. فکر میکرد الان باید دنبال این اتوبوس بدود، اما اتوبوس ایستاده است و مطلقا شتابی ندارد. چند دقیقه گذشت تا بالاخره راه افتاد. مهم این است که اتوبوس کولر دارد و بدن خیس از عرقش را خنک می‌کند. کم کم چیزهایی را در اطرافش می‌شنود. مثل گریه دو نوزاد دو قلوی بلوند و خوشگل که مسابقه جلب و محبت گذاشتند. مثل همیشه صندلی‌اش روی بال است. اصلا مهم نیست چون چشمهایش بسته است و خط خنکی از هواساز بالای سرش پیشانیش را خنک می‌کند. سرش را تکان می‌دهد و با آن خط خنک روی پیشانیش خط می‌کشد. یک بار N می کشد و یک بار Z. سرش را می چرخاند و یک O می کشد. بعدش هم با یک حرکت سر آن O را تبدیل می کند به یک Q. حالا هم کمی خط خطی. نمی داند ساعت چند است. دیگر مهم نیست. بلنگوی هواپیما چیزهایی می گوید. بعد با انگلیسی شکسته بسته ترجمه اش را می گوید. We apologize for the delay. جالب این که دیلی را دلی تنفس میکنند. یاد آقا جان. بالاخره باید جواب مردم بدیم مادر. نمیشه که دختر مردم رو انگشت نما کرد و بعدش علاف نگه داشت. کدوم انگشت نما؟ ننه، به خدا انگشت نما منم که تا خرقره تو قرضم. انگشت نما منم که جیگر را رفتن تو کوچه رو ندارم که چشمم به آشنایی نیفته. ننه جونم بیا و خانومی کن و بهشون زنگ بزن، بگو خرمو از کرگی دوم نداشت، بگو پسر ما که دستش به دهنش نمیرسه غلط کرده میخواد زن بگیره. وا مگه شهر هرته؟ پسر آبروی من آب جوب نیست. رفتیم حرف زدیم، تقویم دیدیم، نشون گذاشتیم. حرف باد حواس ننه. بیا تو خنده شدم و زیر چیز رو امضا نکردم. بزن زیرش. بزنم زیرش؟ تو کم آوردی. من بزنم زیرش؟ بابا شرفت و شکر. اگه کسی با آبجیت همین کارو بکنه چی کار میکنی؟ من یه جوون یه لاغبای هیچی نداره از اون در حیات را نمیدادم قربونت. اینا هم بی خودی به من رو دادن. فکر کردم رسمی میشم، اموراتم میگذره. نشد ننه جونم، نشد. چی کار کنم؟ بیا از کف دستم مو بکن. خوابه خوابه، قبله که کج نشده. رسمی نشدی، بدن میشی. مادرکم، چرا نمیفهمی؟ من رو مدار شانس نیستم، قسمتم نیست. میبینی که بخت اگه برگرده پالودم دندون میشکونه. به خدا خستم ننه، خسته. خدا بیامرز آقات، یه عمر خرج هممون رو داد و آخم نگفت. جنم داشت. تو جنم نداری ننه. بلند شد و هن هن کنان از در بیرون رفت. خوش به حال مادرش، او که خبر ندارد 5 سال است که با پرونده استخدامی پسرش دست رشته بازی می کنند و او حیران و بهت زده خرس وسط این بازی است. مادر که نمی داند امنیت شغلی چه معنایی دارد. هنوز سایه آقا جان بعد 20 سال روی سرش است و هنوز حقوق بازنشستگی آن مرحوم را می گیرد. تصوری از بیکاری ندارد و خوشبینانه خیال می کند که از اراده تا اداره فقط یه همت کوچک لازم است. دیروز در اداره گفتند که بررسی پرونده ها رفت تا مهر. هیئت مدیره رفتن مرخصی تابستانی. خوش به حالشان. گور پدر آنها که قرار است 3 ماه آویزان و منتظر باشند. به تابستان و تعطیلاتش فکر می‌کند. این که تابستان برای عده‌ای معادل کرانه‌های نیلگون آنتالیا است، با آب میوه خنک و طبیعی در سایه، و از سوی دیگر برای عده‌ای تهوع از بوی گند جوراب خودشان که از زور خستگی نای درآوردنش را هم ندارند. تابستان است و وقت استراحت. کاش می‌شد برود لب آبی، کفش و جوراب متعفن را بکند و دور بیندازد. پاهایش را در آب تگری جاری بگذارد و چشمانش را ببندد. دستهایش رو پشت سرش ستون کند و بگذارد که باد لای موهایش ببزد. خنک شود، سبک شود. در رویا آب بالا بیاید، بالاتر، تا زانو، تا کمر، تا سینه، تا سر، و او را از جایش آرام بکند و ببرد، ببرد و ببرد و ببرد تا شهری دیگر، تا مردمی دیگر، تا افقهای دور، تا پیش آقا جان.